بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل شیعه، کتاب الحج، احکام العشره، جلسه دوم، باب پنجم، باب استحباب ذکر رجل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به باب پنجم، باب استحباب ذکر رجل به کنیتهی حاضرن و به اسمی قائبن. یه سنتی بوده از اهل بید علیهم السلام که وقتی یک کسی در حضور شما هست با کنیه اسمشو بذارید. در میان عرب کنیه اسم بردن خیلی احترام بوده. اگر نگاه بکنید مثلا امام صادق رو همیشه به ابا عبدالله صدا میکردن، مخصوصا حالا شیعیان، ممکنه اهل سنت با لفظ دیگه ذکر میکردن، مثل اون عنوان بصری که در اون حدیث شریف، عنوان بصری، عنوان که از اهل سنت بود، شریف صدا میزد حضرت رو، با لقب حضرت صدا میزد، حضرت بهش فرمودن که منو به ابا عبدالله بگو، با کنیه صدا بزن. کلن اسم صدا زدن با کنیه در میان عرب احترام آمیز بوده. در جلو میگفتن با کنیه، در پشت سر برای که شناخته بشود فرد چه کسی. در مشاور کنیه ها خیلی وقتا مشترک بوده، 100 نفر ابا عبدالله بودن ولی تشخیص نمیدادن. اگه همینجوری میگفتن ابی عبدالله، مشخص نبوده کی رو داره میگی، ولی وقتی به نسبش صدا میزدی میگفتی محمد ابن حسن، میشناختن. 100 تا محمد ابن حسن که نداشتن، معلوم بوده محمد ابن حسن کیه. بعضی وقتا لقب هم می آوردن، محمد ابن حسن سیرفی، محمد ابن حسن اقرقوفی، که معلوم میشه این کی بوده مثلا. پس بنابراین در پشت سر برای که شناخته بشه فرد، معلوم بشه دقیقا کیه، اسمش رو صدا بزنید تا معلوم بشه فرزند کیه و دقیقا مشخص بشه و خلط نشه. ولی در جلوی رو که همین قرینه مشافهه معلومه این که این فرد کیه، دیگه به اسمش صدا نزد، نگید یا حسن ابن فلان، با کنیش صدا بزنید که احترامیز باشه. باب استحباب، الان هم توی کلام خودمون هم همین جوریه. ما جلوی کسی که هستیم صداش میزنیم، به اسم صدا نمیزنیم، میگیم حاج آقای فلانی، یا اصلا مطلق میگیم حاج آقا، میگیم آقا، اینجوری صدا میزنیم، احترامیزه. ولی پشت سرش که صدا میزنیم میگیم حاج آقای فلانی. حتی الان دیگه امروزه چون فامیل آمده جایگزین همه چیز شده، با فامیل غالبا افراد شناخته میشن، ولی در زمیان عرب ها این دستور از اهل بیت بوده. ملاکش هم امروزه هست که در جلو فرد رو یک جوری صدا بزنید که احترام آمیز باشه، در پشت سر که مشخص باشه. اذا کان الرجل، حضرت میفرمایند ان ابی الحسن علیه السلام، اذا کان الرجل حاضلن فکنهی، با کنیه صداش بزن، و اذا کان قائبن فسمهی، با اسم صداش بزن. روایت دوم میفرمایند حضرت فرمودن، این که عرض کردم خدمت شما که ملاکش اینه، در روایت دوم آمده حضرت فرمودن عظموا اصحابکم و وقروهم، اینا رو تعظیم بدارید، بزرگشون کنید. ولا یتحجم بعضکم على بعض، حجمه نکنید، با بی احترامی صحبت نکنید. ولا تزار رو ضرر به هم نرسونید. ولا تحاسدو، به هم دیگه حسد نبرزید. و ایاکم والبخل، شما به دیگران بپریزید که بخل داشته باشید. و کونوا عباد الله المخلصین، که این رو مرحوم شیخ خور، این که فرمودن عظموا اصحابکم، این رو معیار گرفتن برای همینی که تعظیم بکنید. یکی از مصداقای تعظیم همینی که عرض کردم که با کنیه صدا بزنید. وقتی صحبت میکنید دوستانتون رو و نزدیکانتون رو همیشه به نام خیر و به ذکر خیر ذکر کنید. همونجور که انسان دوست داره که وقتی دیگران در موردش صحبت میکنن به خوبی صحبت کنن، انسان هم این زبون رو داشته باشه وقتی دیگرون میاد، اگر هم کسی عیبی داره اول خوبیاشو بگه. بالاخره کسی نیستش که هیچ خوبی نشته باشه. یک کسی هست بد اخلاق، خیلی تندخویه، ولی تو کاراش هم خیلی جدی و پیگیره. شما به جای که اول صحبت کنی بخوای بگی فلانی تندخویه، بگی فلانی الحمدلله خیلی تو کارا پیگیره، خیلی کاراشو جدی انجام میده. یه بنده خدایی بود، خیلی آدم سختگیر، چون ارتشی بود خیلی سختگیر و سفت و سخت برخورد میکرد، همیشه بچه‌هاش این بنده خدا رو به اخلاق بد ذکر میکردن، همیشه میگفتن تندخوی، همیشه میگفتن دعوا میکنه، بد برخورد میکنه. من یادم که یه بار خدمتشون رسیده بودم، یه مدتی دیدم که آدم بسیار در عین حال که حالای اخلاق ذاتیش هست، ولی آدمیه که نسبت به امور جزئی حتی دینی و فرائض دینیش هم سعی میکنه اهتمام و رعایت داشته باشه. این به این معنی نیست که او اخلاق تندش اشکال نداره، نه، ولی خب توی برخوردم میشه شما هم بگه فلانی این خصلت هم داره. همیشه افراد رو به بدی ذکر نکنید، بلکه مطلقا انسان نباید بدی های افراد رو ذکر کنه. باب و کراهت الانقباض من الناس، انسان با مردم بدخورد نباشه، خوش برخورد باشه، بد برخورد نباشه. البته اینا یه مقداری افراد میتونن خودشون رو عوض کنن، ولی این مقدارش اکتسابیه. مثلا میری دست میده همینجوری دستش صاف میگیره. این که رفقای ما مثلا بهش میگم آقا من الان 10 ساله به تو دست میدم، یه بار یادم میاد تو دست منو فشرده باشه، همیشه همینجوری خوش دستم میده. اولا که هیچ وقت پیش قدم نمیشه برای دست دادن یا روبوسی کردن، وقتی هم میره باهاش روبوسی کنه همینجوری دستش صاف میاره، هیچ هم در صورتی که تو روایت داریم نه، با مردم خوش برخورد باشید. الانقباض من الناس مکسبتون للعداوه، اگه با مردم بد برخورد باشه این باعث میشه که عداوت و دشمنی مردم رو کسب کنه. روی گشاده، همونجوری که تو روایت قبل داشتیم تو روایت بعدی هم خواهد آمد، از مردم یه چیز رو از بر و فاجر دریغ نکنید. یکی که هر گدای هر چیزی که آمد، حالا من عرض میکنم یه مبلغی همیشه داشته باشید، آقا حداقله هر کی آمد هر جا آمد یه 1000 تومانی، آدم 1000 تومانی 5 تا 6 تا تو کیفش داشته باشه، برخورد کرد با هر کسی که گدا بود آمد یه 1000 تومانی که آدم بده. یکی که آدم یه بخشش عام داشته باشه برای هر کسی، همیشه یه مقدار صدقه بده. نکته دومیه که شما برای مردم کاری که نمیتونی بکنی، خوش برخورد که میتونی باشی، حداقلش که انسان روشو با مردم خوب بکنه. کاری که نمیتونی بکنیم، قول معروف بهتر از صدقه ای که یتبعها عزا، صدقه هم ندادی با مردم به خوبی برخورد کن، میاد شروع کنی باش بده بیرا کنی، ببخشید شرمنده پولی نیست الان تقدیمتون کنم، انشالله خداوند متعال رزق واسع بهتون بده، یه برخورد خوب کافیه برای خیلیا. خب این باب هم تمام شد، ولی از مستدرک دو تا روایت خوب اینجا مرحوم نوری رحمت الله علیه آوردن. روایت اول رو میخونم. عن ابی علی علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الله یبغض المعبس فی وجه اخوانه، کسی که خداوند متعال بد میدارد، مبغوض میدارد، کسی که عبوس برخورد کنه با برادرانش، معبس باشه، با صورت عبوس و چهره آشفته با دیگران برخورد کنه، کاری هم انجام نمیده، چهره خوب مؤدبانه. روایت بعدی مرحوم ثقات الاسلام کلینی در کافی آوردن، فی حدیث فی صفات المؤمن، حضرت اونجا فرمودن حشاشون بشاش، حشاش یعنی کسی که نرمه، صورتش با نرمی برخورد میکنه، بشاش همیشه چهرهش خندانه. لا به عباس ولا به جباس، اینجا جباس آورده، عباس یعنی ابو، صورت گرفته، جباس جبسه تو لغت عرب من پیدا نکردم، ولی در نسخه دیگه در مصدرش جساس، خب جساس یعنی تجسس کننده نیست، هی چیزایی که افراد دوست ندارن. بنده خدا 10 سال 15 سال بچه دار نمیشه، هم هر وقتی رو میبینید خدا فرزندی به شما عنایت نکرد، هر وقت خدا فرزندی عنایت کنه شما هم چیز میکنی، شما دعا کن. چیه که هر سری بنده خدا رو میبینی بنده خدا رو اذیت میکنی، آزار میدی خودشو، شما به فکر بچه نیستین، نرفتین یه موقع شما بزرگتری مشورت میکنن، یه جوریه که شما محلی، یه موقع خودشون میدونن دوست ندارن بچه دار بشن، چه کار دارید؟ اصلا بعضیا اخلاقشون اخلاق فضولیه، هم هر وقت اینا رو میبینن شما هنوز بچه دار نشدید، شما هنوز پیگیری نکردید، نمیخواد برید کار پیگیری کنید، حتی پدر و مادر، حتی پدر و مادر حق دخالت توی فرزندانشون ندارن، یه موقعی او شما رو به عنوان مشاور و امین قرار میده، میگه آ ما بچه دار نمیشیم، این کارو میکنیم، یا شما بزرگتری که فکر میکنی یک حالت رو یک مشورتی رو اگر ندی خودشون متوجه اون نمیشن، خب شما این مشورت رو میدی اونا میرن کار رو انجام میدن. یه موقع اینا تجسس در امور دیگران انسان نباید بکنه. باب استحباب استفادت الاخوان والاصدقا والالفة بهم و قبول العتاب، یکی که انسان مستحبه که از برادران و اصدقاش طلب افاده بکنه، آقا بالاخره اشکال من رو بگید استفاده بکنه، نکته‌ای به من بگید، گیر میکنه بیاد مشکلش رو حل کنه. ما یه قوم خیشی داریم، پسر خیلی بسیار خوب، یه بازاریه، ولی تو خیلی کارهای قاری قرآن و جلسه میگیره و میگردن و تا یه جایی پیدا میکنه زود دو تا سه تا نکته که گیر کرده رو میپرسه، خودش میگه بعضی وقتا یه نکته میگی 6 ماه من توی کارام جلو میافتم. خب آدم میشینه با برادرش با یه بزرگتری نشسته ازش یه نکته ای استفاده بکنه. قدیم رسم بوده تا میشستن آقا بالاخره یه نکته شما بگو. ول الفت و بهم، انسان با همدیگه الفت داشته باشن و قبول العتاب، اگر کسی آمد و یه ایرادی ازش گرفت ایراد اونها رو قبول بکنه. روایت اول رو میخونم، محمد ابن یزید میگه قال سمعت الرضا علیه السلام یقول من استفاد اخن فی الله استفاد بیتا فی الجنه. هر کس که یه برادری در راه خدا استفاده بکنه، حالا این دو تا معناست، یکی استفادت من اخ اگر باشه خب میگیم یعنی از اون برادر استفاده بکنه، ولی اینجا من استفاده اخن فی الله آمده، یعنی هر کسی در راه خدا یه برادر و دوست برای خودش به دست بیاوره، یک خانه در بهشت برای خودش به دست آورده. این روایت اینه. در مجالس عن ابی انه قال لقمان لابنه یا بنیه اتخذ الف صدیق و الف قلیل، هزار دوست بگیر که هزار تا کم است، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد کثیر، یک دشمن برای خودت مگذار که یک دشمن فراوان است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام علیک به اخوان الصفا فانهم عماد اذا استنجدتهم و ظهور و لیس کثیرا الف خل و صاحبی و ان عدوا واحدا لکثیر، بر تو باد به برادران با صفا و همدل، فانهم عماد، آنها تکیه گاههایی هستند که اذا استنجدتهم، استنجاد یعنی استعانه، اگر ازشون کمک بخواهی تکیه گاه تو هن و ظهورن پشتگرمی تو هن، و لیس کثیرن الفون، صد تا زیاد نیست اگر خل باشن، برادر اخلا باشن، صمیمی و نزدیک باشن و صاحب و همراه تو باشن، و ان عدوا واحدا یک دانه دشمن تنها لکثیرو. و فی خب ایکی چی، روایت بعدی رو میخونم، روایت چهارم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا يدخل الجنه رجل ليس له فرت، فرت الرجل یعنی اصحاب رجل، کسی که رفیق نداره اهل بهش نیست. قیل یا رسول الله ولکل فرتون، خب همه که بالاخره یه اصحابی دارن. حضرت فرمودن نعم ان من فرط الرجل اخاه فی الله. او فرسید همه بالاخره کسی که ببخشید، قیل یا رسول الله ولکل فرتون، همه یه همراهی دارن که میخوان وارد جهنم بشن. پیغمبر فرمودن هیچ کس تنها وارد بهش نمیشه. لا يدخل الجنه رجل ليس له فرتون، کسی که همراه نداشته باشه وارد بهش نمیشه. همه بخوان وارد بهش بشن با همراه وارد بهش میشن، تو بهش همراه دارد. قیل یا رسول الله لکل فرتون، همه افراد گروهی وارد میشن. حضرت فرمودن نعم ان من فرط الرجل اخاه فی الله، از اصحاب رجل همین برادرانشن، نه کسایی که حتما تابعش باشن، همینهایی که بالاخره با هم دیگه رفیقن، همه با هم ان شاء الله بهش بریم. روایت بعدی امام باقر از امام صادق علیه السلام فرمودن اکثر من الاصدقاء فی الدنیا، تو دنیا رفیق زیاد پیدا کنید، فانهم ينفعون فی الدنیا والاخره، تو دنیا که رفیق زیاد پشتگرمیه، تو آخرت هم همینجوریه. اما فی الدنیا فحوائج یقومون بها، تو دنیا یه سری خواسته هایی داری که اونها انجامش میدن. و اما الاخره فان اهل جهنم قالوا، اهل جهنم میگن فما لنا من شافعین، کسی نبود ما رو شفاعت کنه. وقتی هزار تا رفیق داری، 500 تا رفیق داری، دل یکی نسوزه دل بعدی میسوزه، از این 500 نفر یکی تو رو شفاعت میکنن، ولی وقتی 6 تا رفیق داری همون 6 تا جهنمی بشن دستت خالیه. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، یه رفیقی نداشتیم که حاضر باشه به خاطر ما شفاعت کنه. بالاخره تو زندگی انسان چند تا رفیق شفیق حمیم باید داشته باشه. در روایت بعدی از قال ابو عبدالله علیه السلام استکثروا من الاخوان فلکل مؤمنین دعوت مستجابه، هر مؤمنی یک دعوت مستجابه داره. و قال استکثروا، برای شما دعا میکنه. و قال استکثروا من الاخوان فلکل مؤمنین شفاعتون، این جای مهمی که روز قیامت هر مؤمنی یه شفاعت داره. حالا یه مؤمنی همه دوره بریاش بهشتیان الحمدلله، گیر کردی شما رو شفاعت میکنه. و قال اکثروا من مواخات المؤمنین، با مؤمنین خیلی برادری بورزید. فان لهم عند الله یدن یکافئهم بها یوم القیامه، اینها یک دستی دارن روزی عرض کنم خدمت شما، اینها در نزد خدا یک دستی دارن که به وسیله ای خداوند متعال جمعی را کفایت میکند، مؤمنین رو کفایت میکند روز قیامت. انه روایت بعدی از حضرت امیر علیه السلام فرمودن انه قال اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترین مردم کسی که نتونه 4 تا رفیق برای خودش پیدا بکنه. باز ایش جالبه و اعجز منهم من ضیع من ظفر بهی منهم. توی تجربه تقریبا 30 ساله ای که من حواسم به ایبر اوبر بوده و فهمیدم، تقریبا موردی رو نمیشناسم که رفاقتا به هم خورده باشه مگر به خاطر این که اون طرفی که رفاقت رو به هم زده یا طرف مقابلش واقعا توش هوای نفس بوده، و الا اکثر موارد یکی یه حرف میزنه زود از یه حرف ناراحت میشه، زنگ میشه، دعوا میزنه، سرصدا میکنه. ما که تو عمرمون قهر نکردیم با کسی، نمیفهمیم اینایی که با هم دیگه قهر میکنن و این رفاقتایی که به هم میخوره وجفش چیه. اون چیزایی که ما دیدیم هیچ وقت خدا رو توی به هم خوردن این رفاقتا من تقریبا یادم نمیاد. الان این همه رفاقت و خویشاوندی و ناراحتیایی که بینشون همه دیدن، الان تو ذکرم چیزی سراغ ندارم که موردی باشه که واقعا به خاطر رضای خدا رفاقتی رو به هم زده باشن. خب اکثر من معاخات المؤمنین، همش بابه که تو به من حرف زدی، او به من اینو گفته، اونجا آبروی منو بردی، تو ارث منو خوردی، همش یا مال دنیاییه یا همین طلبای اینجوریه، یکی به خاطر خدا که چون تو مثلا فلان عیب رو داری و فلان عرض کنم مشکل رو هستی من با تو ترک میکنم رفاقت رو به خاطر این مشکلت، اینجوری ما ندیدیم. البته یه هست اخلاق همه افراد به هم نمیخوره، یکی اخلاقش تنده، یکی اخلاقش عرض کنم معمولیه، یکی شیرینه، یکی اذیت میکنه، یکی خواستش خیلی زیاده. با یکی رفاقت میکنه میبینه آقا هر روز اب نداره آدم کار برادر مؤمنش رو بخواد راه بندازه، ولی میبینی واقعا رفاقتش برات خیلی دیگه معونه، بره همیشه کله بر زندگی شماست. خب آدم مینشه میسی که کم کم رفاقتاشو با یه بنده خدا کم بکنه، حالا اب نداره، ولی اینکه شما بخوای رفاقت رو به هم بزنی وجهی ندارد مگر اینکه در اون به هم زدن رفاقت رضای ذات حق متعال باشد. خب اینا هم خوندیم، روایت هشتم هم که تکراره، روایت هشتم رو خدمتتون میخونم. روایت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسول فرمودن المؤمن غر کریم، غر یعنی بخشنده، رساننده، کسی که بخشنده است، کریم است. و المنافق خب لئیم، خب یعنی کسی که نیرنگ داره، خب به معنای خدایه، خدایه به معنی نیرنگه، منافق نیرنگ بازه، پسته. و خیر المؤمنین من کان مألفتون للمؤمنین، بهترین مؤمنین اون کسیه که محل الفت مؤمنین دیگر باشد. عرض کردم که خوب ماها یه موقعیتی کم کم سعی کنیم برای دور بریامون، خواهر برادر، یه جوری باشه که الفت اونها با ما باشه، هر کسی که گیر کرد به مشکلی برخورد، کار پیش آمد، بیاد به ما رجوع کنه. در روایات متعدد داریم که وقتی خداوند متعال یکی رو در خونه شما میفرسته، از این ناراحت نشید، اینو نعمتی از نهایی خداوند متعال ببینید که حاجت برادر مؤمن رو به شما ارزانی داشته. به رفقا بعضی وقتا عرض کردم اگه یه مدتی گذشت شدید و ذات حق متعال برای شما کسی رو نمیفرسته دم خونتون، یه احتمالی که استدراج باشه رو انسان باید بده، و الا اصل ایه که انسان یه جوری باشه که دیگران به انسان امید داشته باشن، زنگ بزنن، تقاضا بکنن. عرض میکنم ماها غالبا اینجوری که از هر 10 تا تقاضا 2 تاش هم بیشتر نمیتونیم برآورده بکنیم، ولی همین که محل رجوع باشیم برای هر کسی، یه بار نمیتونی یه بار دیگه بتونی، یه بار آبرو نمیزنی یه بار دیگه آبرو بزنی، یه بار نداری یه بار دیگه داشته باشی، از او که داری کمک کنی بدی. زنگ میزنه آقا من 8 میلیون تومان وام میخوام، یا یکی اینجا زود نگاه میکنه آقا 8 میلیون تومان، 8 میلیون از کجا پیدا کنم؟ ولی موقع نگاه میکنه تا حساب 400 هزار تومان هست، میگه فلانی 400 هزار تومان دارم میتونم یه ماه بعد بدم، میریزم به حساب، دنبال میگردم، سعی میکنم باقیش هم جور کنم. حالا 8 میلیون جور نشده، همین 400 هزار تومان 10 نفرمون 400 هزار تومان بدیم، نصف این پول جور شده. پس بنابراین در این جور موارد انسان باید دقت رو داشته باشه. میگه میخوام برم شهرستان، عرض کنم خدمت شما یک ماه میخوام برم مشهد، قصد کردم یک ماه برم مشهد زیارت، میگه فلانی یک ماه مشهد نمیدونم، ما یه جای هست 2 روز اختیارش داریم، دو روزش من برای شما جور میکنم، مابقیش خودت جور کن. بعد میبینی به همون دو روزم راضی میشه، میری یه زیارتی میکنه و برمیگرده. اینکه انسان محل رجوع مردم باشه. پس و خیر المؤمنین من کان معلفه للمؤمنین، محل الفت و انس باشه. این محل الفت و انس که یه گره‌گشایی باشه، ولو به همین حدی که میاد پیش شما یه درد دلی میکنه، شما می مشورتی میگیره، مشورتی میدی، تو زندگیش یه گره‌گشایی میکنی. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، کسی که خودش انس با دیگران نمیگیره، دیگران هم باهاش انس نمیگیرن، آدم خشک و زقیه، ای به درد نمیخوره. قال و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول شرار الناس من یبغض المؤمنین و تبغض و تبغض و قلوبهم، بدترین مردم کسیه که مؤمنین را دشمن بدارد و قلوب مؤمنین با او دشمن باشند. کیاین؟ المشاؤون بالنمیمه، کسایی که حرکت میکنن، راه میرن تا سخنچینی بکنن. المفرقون بین الاحبه، کسایی که بین دوستان جدایی میاندازن. الباغون للناس العیب، اون کسایی که برای مردم عیب میگذارند. ظالمان، بغی به معنای ظلم، کسایی که به ظلم برای مردم عیب میگذارند. اولائک لا ينظر الله الیهم، خداوند متعال به اینها نگاه رحمت نمی کنه. ولا یزکیهم یوم القیامه، روز قیامت گناهان اینها رو پاک نمی کنه. ثم تلا علیه السلام هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم، خداوند متعال بین قلوب اینها چیکار کرده؟ دوستی انداخته است. روایت بعدی ایوب ابن نو قال کتب، یعنی علی ابن محمد علیه السلام، الی بعض اصحابنا، که این روایت در جای دیگه هم در بابای دیگه هم آمده، حضرت به یکی از اصحاب فرمودن که یکی از اصحاب دیگه کار زشتی کرده بود، به یکی دیگه نامه نوشتن که عاتب فلانن، فلانی را عتابش کن و قل له اذا اراد الله بعبد خيرا اذا عوتب قبله. اینم بهش بگو که خدا اگر خیر یک بنده ای رو بخواد، اگر عتابش کردن، میگه چشم قبول میکنه. باب استحباب صحبت العاقل الکریم و اجتناب الاحمق اللعین. ببخشید، دو تا روایت از مستدرک توی باب مونده. یکی روایت اول رو میخونم. میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله من استفاد اخن فی الله، کسی که یه برادر در راه خدا به دست بیاورد، زوجه الله حورا، خداوند متعال یک همسر بهشتی بهش عنایت میکند. فقالو یا رسول الله و این واخا احدنا فی الیوم سبعین اخن، و اگرچه ما در یک روز با برادری با 70 برادر برادری بکنیم، یه از اینجا معلوم میشه من استفاده اخن فی الله، یعنی که با یه برادری برخورد کنی، یه چیزی استفاده کنی، یه روبرو بشی. قال ای والذی نفسی بیده، هر برخوردی که با برادر مؤمن دارید، خداوند متعال یک زوجه بهشتی به شما میده. ولو آخا الفن لزوجه الله تعالی الفا، اگر کسی در یک روز برادری کنه با 1000 نفر، خداوند متعال 1000 همسر بهشتی بهش میده. روایت پنجم مستدرک رو میخونم. مرحوم قطب راوندی در لب اللباب از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند ما احدث عبد اخن فی الله الا احدث الله له درجه فی الجنه، هیچ کس یه برادر جدیدی در راه خدا پیدا نمی کند مگر اینکه یک برادر جدید خداوند متعال یه درجه تو بهش بالا میبردش. رباب هشتم رو میخونم. باب استحباب صحبت العاقل الکریم. مستحب از تو روایت بعدی هم این مضمون خیلی آمده، انسان با آدم عاقلی که کریم و بخشنده است هم صحبت بشه. و اجتناب الاحمق اللعیم، یعنی این که نسبت به اونایی که احمقن و لعیمن، انسان رفاقت و همنشینی نه، یه سلام علیکی، این به درد رفاقتت نمیخوره، خب باهاش رفیق خیلی راضی نیست بشی. روایت اول عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا علیک ان تصحب ذا العقل و ان لم تحمد کرمه، اشکالی ندارد که با انسان عاقل مصاحبت کنی اگرچه کرمش رو نمیپسندی. میگی نه آدم کریمی نیست، عرض کنم خدمت شما اهل سفره اندازی نیست، میری خونش میبینی نه اونجوری که باید شاید تحویل نمیگیره، وردش هم خوبه ولی اصلا نمیپسندی، به قول ما اخلاقش به شما نمیخوره. ما سال اول ولی شدیم دیگه الان چیزی نمیدونی نمیشستی. رفتیم یک سال اول هم نه، یکی از سالای زندگیمون بود، رفتیم یک شهری، اونجا ما صابخونه پیدا کردیم، رفتیم روز اول خونه اون صابخونه و با خانواده رفتیم منزل رو تمیز بکنیم که بعد اسبابامون از شهر دیگه بیاریم اونجا بشینیم. وارد خونه که شدیم صابخونه آمد ما رو تحویل بگیره، روز اول آمد یه ظرف هندوانه کوچیکی رو دو تا پله کرده بود، بعد چاقو گذاشته بود، دو تا چنگال گذاشته بود، دو تا قاشق هم توش گذاشته بود. همین صحنه اول که اینو برداشتن آوردن فرهنگشون بود. همون جلسه فل مجلس من با خانواده گفتم خانم امسال سال آخره که توی خونه میشینیم، هنوز خونه رو تمیز نکرده باشیم. گفت چرا؟ گفتم که این بنده خدا آدم خیلی ریزگیر و خیلی سخت، ای که شما ما حالا شما چاقو داشتیم بخوریم، تای هندوانه رو دوست داشتیم میتراشیم، دوست داشتیم نمیتراشیم، ای که شما دوتا قاشق هم ای تو بذاری. گفتم من از اخلاق از همین اول معلوم شد. یک سال ما اونجا بیشتر آدم خیلی خوبی بود، خیلی مؤمن بود، خیلی با محبت بود، خانوادهش خیلی با خانده ما اونس گرفتن، ولی ما میدیدیم که نه با این اخلاق نمیسازیم. یادم روزی که از اونجا خداحافظ کردیم رفتیم، بعد که رفتیم یه منزل جدیدی، ایشون آمدن منزل ما، دعوتشون کردیم یک جلسه ای، در صورتی که حالا کار ندارم، دو تا چیز کوچیک در حد 100 تومانی که هر دو تاشم در واقع من جبران کرده بودم ولی ایشون متوجه نشده بود که منم چی نگفتم. آمد اونجا، او زمان مثلا یک چوبی بود شکسته بود، من او چوب شکسته رو آوردم، چوب نو گرفتم، چوب همین تی بود، چوب تی ایشون رو عوض کردم، او چوب تی کنه رو دیدم تو خونه آشغال، به عنوان آشغال برداشتم از خونه آوردم، که بعد ایشون آمد گفت که او چوب شکسته ای که شما بوده، حواسش نبود من خریدم جایگزین کردم، گفت او چوب شکسته رو شما برداشتی بردی. منم سریع دوباره رفتم همون چیز. یکی هم گفت یه بروسه فرش بوده، که او بروسه فرش از ما بوده، چون گوشه خونه ایشون بود فکر کرده بود از خودشه. باز اینا من از بابی که گوشه خونه نگه رفتی بی ادبی کردی آشغالا رو گوشه خونه چیندی، ولی این چیزا ارزشی نداشت. خب من میخوام بگم این آدم خوبیه، شما اخلاقشو نمیپسندی، اب نداره، اگه عاقله باهاش مصاحبت کن. لا علیک ان تذهب ذا عقل و الا لم تحمد کرمه، اگرچه کرمش رو نمیپسندی ولی از ذا عقل با همون میزانی که ازش بهره ببری، ولیکن انتفع به عقله، چون آدم عاقلی از عقلش انتفاع ببر. رفت آمد خانوادگی نکنی، جلسه مشاوره که میخوای برای برنامه های مدرسه بگیری دعوتش کن، ولی اون که اخلاقش رو به رفت آمد خانوادگی نمیپسندی. وحترس من سیء اخلاقه، از او اخلاق سیئش بپرهیز، تو مانند او نشی. چون چیزی که تو روایت بعدی خیلی تاکید میشه یکی، اگر با آدم کم عقل و آدم عرض کنم بعد اخلاق هم نشین بشی، کم کم از اخلاق او و هم نشینی او به شما میرسد. این رو ما به تجربه دیدیم، کسایی که تو محیطای برخورد میکنن که با یه افراد خاصیه، کم کم به لحاظ رفتاری و خصوصیتی ممکنه همو خصوصیات رو بگیرن، کم کم یک جایی که باشه با افراد قسی القلب ارتباط داری، کم کم قسی القلب میشی. با افرادی که همیشه در حالی هن که به تو اذیت کنن و آزار برسونن و خرابت کنن ارتباط داری، کم کم دیدت نسبت به بقیه بد میشه. لذا انسان باید از این فضاها بپرهیزه. ولیکن انتفع به عقله، وحترس من سیء اخلاقه، ولا تدعن صحبت الکریم، ولی آدم کریمیه، و الام تنتفع به عقله، رفیق خوبیه ولی به لحاظ سطح علمی هیچ وقت اینجوری نیست که، یا به لحاظ سطح فضلی عوام و ناسیه. ما الان تو رفیقامون چند تا رفیق صمیمی اینجوری داریم که طلبه نیستن، آدمای بسیار مؤمنی هن، عوام و ناسن، ولی واقعا آدمای خوبی هن، واقعا عدل انسان هستن که با انسان رفت آمد کنه. خب با اینا خیلی وقتا رفت آمد خانوادگی ممکنه شما بکنی که با رفیق صمیمی همکار طلبت و رفت آمد رو نداشته باشی. و الا تنتفع به عقله، ولیکن انتفع به کرمهی به عقله، تو با عقل خودت از کرمش، از رفت آمدش، از همنشینیش بهره ببر. عرض کنم خدمت شما، و فرر کل الفرار من اللعیم الاحمق، او کسی که نه عقل داره نه کرم داره، از همچه آدمی که 100% فرار کن. یه سلام علیک بسنده، یک روی گشاده. باب استحباب مشورت العاقل، روایت اول رو میخونم، تک روایت باب ابی هریره، میگه سمعت ابا القاسم صلوات الله علیه و آله از حضرت رسول نقل میکنه، یقول حضرت فرمودن استرشد العاقل ولا تعصوه فتندمو، با آدم عاقل مشورت هم بکنید و عرض کنم خدمت شما چیزش نکنید. یا آقای دیشب ما یه مجلسی بودیم، به من گفتش که سالهای قبل، 4-5 سال قبل یه مبلغی داشت، به من مشورت کرد، گفتم با این پول چیکار کن، گفتم برو فلان جا یه زمینی هست برو اونجا بخر، این زمین خیلی به قیمته. دیروز از من پرسید، گفتم خبر ندارم ولی حدس میزنم نزدیک مثلا 6-7 برابر شده باشه همون زمین، پولو بنده خدا تقریبا همونجوری مونده. بعد دیگه با ناراحتی رو سرش کرد، گفت این چیز کرد، شما گفتی منم میخواستم بخرم، رفتم هم اقدام بکنم، این هی گفت زمین میخوان چیکار کنیم و پول دستمون رو علم میکنیم و بل میکنیم و حالا خودش بناراتیم. گفت کاش که همون زمان گوش به حرف میکردم. باب استحباب اجتماع الاخوان و محادثت هم، مستحب از انسان در اجتماع اخوان شرکت کند و محادثه داشته باشد. روایتی باب رو خدمتون عرض کنم، عمده ای روایت باب که در مستدرک هم شد 7-8-10 تا مجموع روایت، بیش از 10-15 روایت که ائمه علیهم السلام به شدت ما رو امر میکنن به اینکه محادثه اخوان داشته باشید و احیای امر ما رو داشته باشید. شماها دوره بر هم بشینید و صحبت کنید، ولایت و محبت ما این وسط گسترش پیدا میکنه. یه مقدار این فضا در فضای اون زمان که اهل سنت غالب بودن و شیعیان در فضای اقلیت بودن و همیشه اون معارف و منابع اهل سنت خیلی گسترش پیدا میکرده، اینکه شیعیان دوره هم بشینن احادیث اهل بیت علیهم السلام رو بگن، محبت اهل بیت رو بگن، اصلا همین که جمع شیعیانی باشه بسیار بسیار مؤثره. الان تو جامعه ما الحمدلله والمنه بحثه، چون جامعه جامعه شیعیه و بحث تولی در بین جامعه ما بسیار گسترش پیدا کرده، من این رو الان میبینم که شاید به این معنا نیست و واقعا هم جامعه ما همیشه ذکر اهل بیته. اون چیزی که من چند وقت احساس خطر میکنم و همه جا به رفقا عرض میکنم و نسبت به نسل بعدی خیلی احساس خطر میکنیم، همین قضیه تبریه. به نظر ما الان کم کم ما باید یه سری جلساتی داشته باشیم که تو همین جمع شیعیان خصوصیه که نمیتونیم چون اینها رو علنی بکنیم، یه فضایی باشه که یه مقدار قضیه تبری و بغض از دشمنان اهل بیت هم وسط باز بشه. اجور نشه فردا پسر ما برداره بگه فلانی و فلانی چه کار کردن که شما لعنشون میکنید. یه جوری نباشه که کم کم ماها یک شیعیانی بشیم که دیگه قضیه جناح و بال تبریمون به قوت جناح تولیمون نباشه. الان اصل احیای امر اهل بیت علیهم السلام به نظرم به این میزان نیست، ولی اون چیزی که به لحاظ موضوع خارجی الان باید یه فکری برش واقعا داشته باشیم. من الان برای خودم این هست که بچه من پای پیاده کربلا میره، اهل تولی از اهل گریه است، هر وقت نگاه میکنید تو گوشیش یک سر روزه است، ولی عرض میکنم خدمت شما، ولی اطلاعاتی و آموزه‌هایی نسبت به بغض دشمنان اهل بیت علیهم السلام خیلی وسط ندارن و این به نظرم نکته‌ای که باید بهش توجه بیشتری داشته باشیم. خب روایت اول رو میخونم. امام صادق علیه السلام میفرمایند کونو، البته اینا که عرض کردم، آها بله من رفتم جلو، روایت اول رو میخونم. امام صادق میفرمایند به راوی میگن که تجلسون و تحدثون، با هم میشینین با هم دیگه صحبت کنین، حدیث بگید، کلام بگید. قلتون نعم بله، حضرت فرمودن که تلک المجالس احبها، او جلسات شما شیعیان رو خیلی دوست دارم. فاحیوا امرنا، امر ما رو احیا کنید، امر ما یعنی همین ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام. رحم الله من احیا امرنا یا فضل، فضل ببخشید، رحم الله من احیا امرنا، کسی که امر ما رو احیا میکنه خداوند متعال رحمتش کند. یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج عن عینیه مثل جناح الذباب، اگر یک کسی اسم ما جلوش بیاد یا اسم ما رو ببره به اندازه سر سوزنی اش تو چشماش بیاد، غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر، اگر همه کفای دریاها بیشترم باشه خدا او رو میامرزد. خب با این توجه به این روایت معلومه که زمان ما که الان اینجوریه، مجلس مذاکره میگیریم، هر کدومون یک مشق گریه میکنیم دیگه، روزه های اهل بیت علیهم السلام میگیریم، مجلس میشینیم، تو منبر میبینید و منبری یک فضیلتی از امام صادق علیه السلام، از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، از امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه، نصف جمعیت های های گریه میکنن. از این حیث دیگه مجالس ما مجالس درستی وسط. اون نکته که عرض کرد مقدم رو باید یه مقدار دقت کنیم. ان ابی جعفر علیه السلام قال قال علی، حضرت فرمودن اتخلون و تحدثون و تقولون ما شئتم، با هم یه جمع خلوت تشکیل میدید، با هم صحبت کنید، هر چی دلتون میخواد بگید، هر چی دلتون میخواد بگید، یعنی همین معارف مایی که در نزد اهل بیت، اهل سنت او زمان و دشمنان ما مبغوض بوده و نمیتونستید بگید در فضای تقیه. فقلت ای والله، بله جمع خصوصی شیعی میگیریم. فقال اما والله لوددت انی معکم فی بعض تلک المواطن، قسم به خدا دوست داشتم که منم با شما تو بعض از اون جلسات شرکت میکردم. در روایت بعدی است که امام باقر علیه السلام فرمودند رحم الله عبدا احیا ذکرنا، قلت و ما احیا و ذکرکم، ذکر شما با چی احیا میشه؟ حضرت فرمودند التلاقی و التذاکر عند اهل الثبات، دیدار ثابت قدمان و گفتگوی با آنان. و عن علی علیه السلام، با همین شیعیان بشینی صحبت کنی. عرض کردم به شدت اینا هم تو فضای تقیه او زمانه. عن علی عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول، حضرت پیوسته فرمودن لقی الاخوان یا لقی الاخوان مغنمون جسیم، همنشینی و ملاقات با برادران غنیمت بزرگ است. روایت بعدی امام باقر فرمودن به راوی که اتت جالسون، با همدیگه میشینین جلسه میگیرید، قلت و نعم، قال عدد فرمودن واهن لتلک المجالس، افسوس و دریغ از این مجالس که من نمیتونم شرکت کنم. روایت ششم تکرار روایت هفتم، حضرت رسول فرمودن سلاستون راحتون للمؤمن، سه چیز است که باعث راحتی مؤمن است. التهجد آخر اللیل، دیگه مؤمنی که خسته و ناراحته او تهجد و نماز شب آخر شبش، او انس با ذات حق متعال در نیمه های شب در خانه حضرت حق رفتن، این باعث راحتیش میشه. یکی دیگه دیگه حالا اگر اولیشو خیلی تجربه نکرده باشیم، دومیشو میبینیم بعضی وقتا آدم خسته یه گرده رفقا هم همین چیزی که ما میگیم گرده کنیم، با 5-6 تا از رفقای قدیمی گرده میکنی، یه قرار میذاری، یه روز میگیم آقا فلان روز بیاد فلان جا نهار، نهار میدی رفقا رو، بعد میشین یه ساعت با هم دیگه گرده میکنید، بعد آدم میبینه کلی روحیه گرفت و کلی انرژی گرفت. از همینجا خدمت دوستان یه نکته رو عرض کنم، به نظرم بحث مهمیه، هر کس بعدن این صوت رو میشنوه براش قابل استفاده باشه. دوستان دنبالی که وقتی میخواد یک جلسه بگیرید برای خانوما، متاسفانه ذکر ذهنیت خیلی از دوستان رفقای مرد ما همینه، خانوماشون هم خیلی وقتا متوجه این نکته نمیشن که همونطور که ما به این برخوردها، نشست و برخوردها و رفاقتها نیاز داریم و در روز با ده‌ها نفر از رفقامون ارتباط داریم، خانم ما که یک سر تو خونه اینو دنبال زندگی و نگهداری رتق و فتق امور و بچه‌ها هستن، اینا هم نیاز دارن. همش دنبال این نباشید که اگر یک مجلسی میگیرید روزه باشه یکی بیاد صحبت کنه. بارها ما مجلس میگیریم خونه، میگیم آقا خانوما رو جمع کنید، به خانواده تاکید میکنم خانمای رفقا جمع کنید بشینید با هم دیگه حرف بزنید. میگه بعضیا میگن حتما یه روزه باشه، یک مجلسی باشه استفاده کنیم. میگم آقا استفاده که صبح تا شب تو اینترنت هست، یک ساعت قبلش خونه بشین بزن روزه شیخ حسین انصاریان، مجلس منبرش یا هر کی دوست داری بشین گوش کن، یک ساعت بیاید همدیگر رو ببینید، غیبت هم نکنید، بشینید از خودتون نمیخواد از اسرار زندگیتون بگید، همدیگر رو ببینید، بگید، بخندید، شوخی کنید. همون مجالس الان ما بارها شده، چون این اتفاقات زیاد میفته و تاکید روی قضیه میکنیم، بعضی از خانومای رفقای ما میگن امید ما مثلا همین دو هفته یک باریه که میایم تو همین جلسه میشینیم، اگر نباشه ما افسرده میشیم. رفقا بارها اومدن میگن که چه کار خوبیه همین که خانواده های ما همین اونسی که پیدا میکنن، یکی دو هفته میگن ما شارژ روحییم. حواستون باشه، حضرت رسول دارن میگن، این عرض کنم که حضرت فرمودن که راحت مؤمن یکیش در اینه که عرض کنم چیز داشته باشه، لقاء الاخوانه، این لقاء الاخوانه برای خودتون نبینید و به شدت دنبال برنامه هایی باشید که برای خانواده هم این محیطا فراهم میشه. لازم نیست مجلس های آنچنانی بگیرن، دور هم دیگه 7-8 از این خانواده هایی که با هم صمیمیترن، 10 تا که صمیمیترن، یه بعد از ظهری چه اشکال داره؟ پنج شنبه ها بعد از ظهر که شما بیکارید و رفقا قرار بذارید، ما بچه ها رو، بچه ها هم نگید آقا میاریم یک جا مردا ما که دیگه یک بار با خانوما باشن. آقا ما بعد از ظهر 2 ساعت خانواده ها نگه میداریم یه جلسه چرخشی، خانوما 2 ساعت بیان دور هم دیگه بشینن، چیکار کنن؟ بشینن با هم دیگه حرف بزنن، همین که روحیه بگیرن. این که حضرت میفرمان لقاء الاخوان بسیار مناسبه حقیقی، چون زیاد تحت مشاوره خانواده و مخصوصا تو رفقای طلبه قرار میگیرم، یک خطر جدی که احساس میکنم و یک عامل بزرگی که افسردگی و ناراحتی بین خانومای طلبه هاست، یه علت عمدهش همینه. بعضی از رفقا آقا انتظار دارن شب خسته کوفته که میان، میگم آقا شب که خونه میری یه رو بعد حرف خانواده‌ت گوش کنی، میگه من خستم و حال ندارم. بعد انتظار داره خانم همیشه خدا با این همه مشکلات همیشه هم سرحال باشه. خیلی وقتا شما اهلش نیستید، شما توان ندارید. من تو مشاورای متعددی انجام دادم، از هر 100 تا طلبه 3 تا طلبه رو میشناسم که اینها توان اقناعی روحی خانوماشون داشته باشد. یه معیار بهتون میگم، الان خودتون همه خودتون رو محک بزنید. هر وقت با همدیگه یک سفر 10 ساعته بعد از 12 سال گذشتن از ازدواجتون یا 10 سال از ازدواجتون گذشته یک سفر 10 ساعته با خانومتون میرید، بیش از 4 ساعت با همدیگه صحبت میکنید، بدونید شما توانایی اقناع طرف مقابلتون رو دارید. ولی اگر بعد از 10 سال از اینجا تا مشهد که راه میافتید فقط بزن کنار میخوام برم دستشویی، همین صحبتی که از خانومتون میشنوید، خب این معلوم میشه که شما تواناییشو ندارید. عرض میکنم بالای 96.7% طلبه ها توانایی اقناع روحی خانوماشون. به تعبیر دیگه براتون مثال بزنم، الان گذشته عرض کنم خدمت شما 10 سال از زندگی شما گذشته، 3 هفته خانده شما از خانه بیرون نرفته، یه روز جمعه است شما میفرمایید که آقا به خانومت پاشو بریم، یا مثلا یکی از رفیق شما زنگ میزنه که پاشیم بریم باغ فلانی یا پاشیم بریم بیرون شهر، اگه خانم شما ترجیح میده روز جمعه رو میخوام تو خونه بشینم با شوهرم باشم از اینکه پاشم برم بیرون شهر، این نشون دهنده ای که شما در ارتباط با همسرتون توانمندید. من اینا رو عیب نمیخوام رو کسی بذارم ها، این قاعده کلیه. عموم ماهای توانمندی ارتباطی رو نداریم و لذا باید با یک راه چاره دیگه ای درستش کنیم. همین که از رسول میفرمایند ان فی لقاء بعض ببخشید و لقاء الاخفان، شما باید یک محیط فراهم کنید که اگر شما نمیتوانید برای خانوادهتون او حالت شادابی روحی رو درست بکنید، این شادابی روحی توسط بقیه خانومای رفقای شما و جمعهای خوب و مناسب درست میشه. ببخشید حاشیه رفتم. ول افطار و من الصیام، روزهای طولانی انسان گشنه و تشنه، دم افطار یه چیزی بخوره، مخصوصا سنت حسنه که در زمان حضرت رسول بود و الان هم خیلی ها دارن، این که در سال خیلی از روزا رو روزن، کسی که در سال خیلی از روز روزه غالبا این حالت گرسنگی رو داره، وقتی میخواد غذا بخوره او باعث افطار و من الصیام باعث یک راحتیش میشه. روایت بعدی تکرار روایت نهم رو میخونم. حضرت فرمودن اجتمعوا و تذاکروا تحف بهم الملائکه، با هم جمع شید و مذاکره بکنید تا ملائکه دور شما جمع بشن. رحم الله من احیا امرنا، خداوند متعال رحمت کند کسی که امر ما را احیا میکند. روایت باب بعدی، باب استحباب صحبت خیار الناس و القدیم من الاصدقاء و اجتناب صحبت شرارهم و الحذر حتی من اوثقهم. باب در موردیه که مستحب است انسان با انسانهای بسیار خوب صحبت و همنشینی داشته باشد و دوستان قدیمی را از کنم خدمت شما ترجیح بدهد، با اونها استحباب داشته باشد و اجتناب صحبت شرارهم، با اشرار مردم همنشینی نکند. والحذر حتی من اوثقهم، که واقعا یه حرف خیلی حرف زیبایی، من بعد وقتا تعبیرم اینه که انسان در واقع تو فضای الان، حالا تو روایت بعدی توضیحشو خدمتتون عرض میکنم، تو فضای الان که زمان ظهور نیست و بالاخره انسانها یکی نهایت دوتا، حتی ما که الان زندگیمون بنامون بر اینه که نزدیکترین و صمیمیترین دوستانم هست، انسان حد نگه داره. همه رازهای زندگیشو، همه خصوصیات زندگیشو بارها عرض کردیم که زن و شوهر باید با همدیگه انقدر عرض کنم هماهنگ باشن که از واقع و درون زندگیشون کسی چیزی نفهمه، ولی بارها با شما زندگی بکنه. زندگی یه زن و شوهری بودن خیلی توی قضایای زندگیشون کتوم بودن، نه به معنای کتوم، اینم حالا توضیح میدم، نه اینکه انسان آنچه دارد و آنچه ندارد رو هی از بقیه پنهان کنه که بعد همه بگن این از کجا آورد، اون از کجا آورد، چقدر درآمدش، نه اینها مهم نیست. مهم اینه که اگه تو زندگیتون یک مشکلی، یک عیبیه، اینها جار زده نشه که فردا همون رفیقتون هم بتونه بر علیه شما استفاده بکنه. یه زن و شوهری بودن، مادر خانومشون باهاشون چند سال با هم زندگی میکردن، توی یک منزل بودن، مادر خانوم از آخر میگفتش که من نفهمیدم شما خیلی با هم دیگه خوشحالین، خیلی زندگی عالی دارید، یا نه زندگیتون خیلی هم مشکل داره، اصلا از زندگی شما هیچی بیرون معلوم نمیشه. و به نظرم این یک اخلاق خوبیه بین زن و شوهر که خوشی و ناخوشی خودشون رو بین خودشون نگه دارن، هرچند به من محضی که تو زندگیشون یک مشکلی بروز میکنه، سریع باید به وسیله مشاوره و یک مشاوره امین سعی کنن مشکل تو زندگیشون سریع حل کنن. من مخالف نگه داشتن مشکل ها تو زندگی و این صحبت که آقا گذر زمان حل میکنه، گذر زمان هیچی رو حل نمیکنه. اولین بار که مشکل حاصل میشه تو هر زمینه تو زندگی، باید با یک مشاوره امین مشکل رو حل بکنن. ولی این که
جا یکی از دوستان فرمانه که اگه استراحتی بدیم که 10 دقیقه دیگه
چشم. خب قرار بر این بوده که تا 10 بخونیم بعد استراحت بدیم، ولی تو ذهنم بود. چشم. خب رسیدیم به باب، روایت اول باب 11 رو میخونم. قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انظروا من تحادثون، ببینید با کی صحبت میکنید، با کی هم نشینید. فانه لیس من احد ینزل به الموت الا مستل له اصحابه الالله، هیچ کس نیست که مرگ برش نازل بشه مگر اینکه اون اصحاب الالله، اون کسانی که همنشینانی که برای خدا با اونها همنشینی میکنن، براش حاضر میشون، صورت مثالی پیدا میکنن، تصویر میشن براش، جلوی چشمش میان. که این حضرت امیر علیه السلام فرمودن یا هارو همدان من یموت یرنی، این که ما ائمه علیه السلام و خصوص حضرت امیر و حضرت رسول در موقع مرگ اینها حاضر میشن و انسان صورت مثالی از اینها رو میبینه، این مسلمه. در روایت آمده که او اصحاب الالله، برادران انسان هم اونجا برای انسان حاضر میشن. فانکانو خیارن فخیارن و انکانو شرارن فشرارن، این اصحابی که قراره همنشینانی که قراره برای بند خدا در لحظه مرگ حاضر بشن، اگه اصحابش در دنیا خیر بودن، خیار بودن، انسانهای خوبی بودن، همنشینان آخرتش هم انسانهای خوب، موجودات خوبی هستن، و اگر همنشینان در دنیاش موجودات شری بودن، همنشینان در آخرتش هم موجودات شری خواهند بود. و لیس احد یموت الا تمثلت له عند موته، هیچ کس نیست که بمیرد مگر اینکه در هنگام مرگش برای او، عرض کنم خدمت شما، تصویر می شود یه چیزی، مثل شیء لفنانن، یعنی با نوشتن یا با تصویری برای او نشان داده، صورت مثالی براش حاضر کرده. روایت بعدیه، قال عیسی ان صاحب الشر یعدی و قرین السوء یردی. حضرت عیسی علی نبی نا و آله و علیه السلام فرمودن، که صاحب شر یعدی، صاحب شر کسی که هم نشین بده به شر برمی انگیزد، و قرین السوء یردی، و هم نشین سو باعث می شود که انسان رو پست می کند. فنظر من تقارن، ببین با چه کسی می نشینی و همراهی می کنی. روایت بعدیه، ان بعض الحلبیین ان عبدالله ابن مسکان ان رجل قال قال ابو عبدالله علیه السلام علیکه به تلات، تلات یعنی همون مال کهنه و قدیمی و موروثی، چیزای عتیقه، رفیق عتیقه و قدیمی تو داشته باش. و ایاکه کل محدثن، هر چیز جدیدی، هر رفیق نوعی که لا عهد له اهل عهد نیست، ولا امانت اهل امانت نیست، ولا ذمت اهل ذمه نیست، ولا میثاق اهل میثاق نیست، با اونها رفاقت نداشته باش. و کن علا حذر من اوسق الناس عندك، حتی اونهایی هم که خیلی با تو اهل وساقت و نزدیکی هستن، از اوسق الناس عندك هستن، با اونهایی هم علا حذر باش، یعنی حواست باشه که اونهایی هم یه جوری با اونها برخورد نکنی و رفتار نکنی که همه چیز تو را بدانن. همون که عرض کردم، انسان در نهایت نباید هرچه دارد برای دیگران بگوید تا باعث بشود که یه روز همونها از این بر تو، عرض کنم خدمت شما، بر علیهت استفاده بکنن. خب روایت چهارم که عرض کنم که حالا تکراریه، شاید هم مضمونش حالا میخونم، نمیدونم قبل خوندیم یا نه. ابن عباس نقل میکنه، قیل یا رسول الله ای الجلساء خیرون، بهترین همنشینان کدامن؟ حضرت فرمودن من تذکرکم الله به رؤیته، دعا دو روایات دیگه که رؤیت حد ظاهرم بهتره، با اینجا نمیخواد من تذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدار او شما را به یاد خدا بیاندازد، و یزید و فی علمکم منطقه، گفتار او شما را در علم شما بیفزاید، و یرقبکم فی الاخرت عملو، و رفتار شما شما را به آخرت ترغیب بکند. روایت پنجم رو میخونم. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند انظر الى کل ما یعنیک منفعتن فی دینک، نگاه بکن به اون کسی که در نسخه دیگه یعنیک هم داره ینفعوک هم داره، نگاه بکن به اون کسی که منفعتن برای تو هیچ فایدهی در دین تو هیچ فایدهی ندارد. فلا تعتدن نبهی، بهش اعتنا نکن، ولا ترغبن نفی صحبتهی، در صحبت او رغبتی نبرد. فان کل ما سوى الله مزمحل، هر چیزی هر کسی غیر از خداوند متعال مزمحل، از بین رفتنی است، و خیم عاقبته، عاقبت خوشی ندارد. اما روایات مستدرک، روایت اول که همون مضمون روایت دوم، روایت دوم رو میخونم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المؤمنون که اسنان المشت، مؤمنان مانند دانه های شانه هن، یتساوون فی الحقوق بینهم، حقوق بینشون همه با هم مساویه، و یتفاضلون به اعمالهم، هر که عمل بیشتر داره ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی که عمل بیشتر و تقوای بیشتری داشته باشه به وسیله عمل انسان از دیگری تفاضل پیدا میکند. والمرء علی دین خلیته، هر کسی بر دین همنشین خودشه، فلینظر احدکم من یخالل، هر کدامتون نگاه بکنید که با چه کسی دوستی میورزید. و قال صلی الله علیه و آله اختبر الناس به اخدانهم، مردم را اختبار بکنید به دوستانشان. فانما یخادن الرجل من یعجبه نحوه، کسی هر کسی با اخدان به همون معنی دوستیه، دوستی میکند انسان با کسی که نحوه زندگی او و روش او را میپسندد. روایت سوم رو میخونم از مستدرک، در نهج البلاغه در وصیت حضرت امیر به امام حسن است که حضرت فرمودن قارن اهل الخیر تکن منهم، با اهل خیر هم نشین شو تا از آنها شوید، و باین اهل شر تبن عنهم، دوری به جو از اهل شر تا از اونها دور شوی. روایت چهارم رو میخونم از مستدرک، در بهار از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن لا تجلسوا الا عند كل عالم، ننشینید مجالست نکنید مگر در نزد عالمی که یدعوکم من خمس الى خمس، شما رو از پنج مرحله یا پنج چیز به پنج چیز دیگر برساند، ارتقا بدهد شما را، من الشک الى الیقین، شک شما رو به یقین مبدل کنه، من الریاء الى الاخلاص، ریای شما را به اخلاص مبدل بکنه، عرض کنم خدمت شما من الریاء الى الاخلاص، و من الرغبت الى الرهبه، این که شما رغبت به دنیا دارید شما رو به رهبت و به بی‌اعتنایی به دنیا بکشاند، و من الکبر الى التواضع، کبر شما رو به تواضع بدل کنه، و من الغش الى النصیحه، از فریب شما رو به نصیحت بکشاند، یعنی شما رو نصیحت کنه نه اینکه شما رو فریب بده. روایت ششم رو میخونم که مرحوم شیخ مفید در اختصاص از حضرت امیر آوردن، حضرت فرمودن جمع خیر و دنیا و الاخره فی کتمان سر و مصادقت الاخیار، خیر دنیا و آخرت در کتمان سر و دوستی برادران جمع می شود، جمع الشر فی الاضاعت و مؤاخات الاشرار، شر جمع شده از همش در اضاعه و مؤاخات اشرار، یعنی اینکه شما بپراکنید اضاعه کنید و بپراکنید عرض کنم صحبت دیگران را و سر دیگران را، و اینکه با انسانهای شر دوستی و مؤاخات داشته باشید. روایت هفت مستدرک رو میخونم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن مجالست الاشرار تور سوء الظن بالاخیار، همنشینی با اشجار مورث سوء الظن به اخیار میشود، و مجالست الاخیار تلحق الاشیاره بالاخرار، خیلی روایت جالبیه. وقتی شما با اشیار بنشینی باعث می شود که مردم نسبت به اخیار سوء ظن داشته باشن که اگه تو آدم خوبی چرا با فلانی که آدم بدیه رفت آمد می کنی. و مجالست الاخیاره تلحق الاشراره بالاخیار، این که شما با خوبان بنشینی اگر یک آدم بدی باشه که تو جمع خوبا رفت آمد می کنه، اون شر رو اون بد رو هم به اخیار و نیکان ملحق می کنه و میگن آقا این از این خوباست که با اونها می نشینه. و مجالست الابرار للفجار، اگر نیکان با فجار بنشینن تلحق الفجار بالابرار، باعث می شود که فجار نیک شوند. فمن اشتبه علیکم امره، ولی کسی که نمیدونید چی جوریه، ولم تعرفو دینه، نمیدونید که واقعا اهل دین با تقواست یا منافقه، فانظروا الی خلطائه، ببینید دوستاش چه جوریان. فان کانوا اهل دین الله، اگه دوستاش اهل دین خدا باشن، فهو علی دین الله، ای بنده خودم بر دین خداست. و ان کانوا علی غیر دین الله فلا حظ له فی دین الله، اگر اونها بر غیر دین خدا باشن در دین خدا هیچ حظی از اینها و هیچ بهره ای ندارن. روایت بعدی، آقا ببخشید یک لحظه، من باید پاس. خب روایت هشتم رو خدمت دوستان میخوانم. میفرمایند که از امام از امام سجاد علیه السلام، انه کان یقول لبنیه، به فرزندانشون میفرمودن جالس و اهل الدین و المعرفه، با اهل دین و معرفت مجالست بکنین. فَإِلَّنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَالْوَحْدَةِ آنس و اسلم، اگر نمیتونید با اهل دین و با اهل معرفت چیز کنید، قدرت ندارید، عرض کردم به شدت در فضای اهل سنتیه که نمیتونید با اهل دین و با اهل معرفت. من الان هم تو سرزمین کفره، همه رفقای شما اونجا کافرن، توی سرزمینی افتادید که اصلا مسلمانی درش نیست. فَإِلَّمْ تَقْدِرُوا عَلَى اَهْلِ الدِّينِ وَالْمَعْرِفَةِ عَلَيْهِمْ فَالْوَحْدَةِ آنس و اسلم، به تنهایی روی بیاور تا اینکه سالم بمانی. فا این عبیتم الا مجالست الناس، تو فضاییه که نه نمیشه ما در اون که سرزمین کفر یا سرزمین نفاقی که هستیم، ما در اونجا خودمون با وحدت و تنهایی زندگی کنیم، شغلمون فضای زندگیمون یک جوریه که مجبوره با مخالطه با همین مردم هستیم. فجلسو اهل المروات، حداقل با آدمای جوان مرد برخورد داشته باشید. فانهم لا يرفثون في مجالسهم، اونا تو مجالسشون کارهای زشت انجام نمیدن. آدمی هست مسلمونم نیست، اهل دین دیگه‌ایه، ولی آدم خوبیه، آدم جوان مردیه، اهل کارهای زشت و پلید نیست با همچین کسی ارتباط داشته باشید. آخرین روایتی که از مستدرک روایت نو از میخونم، مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کافی از امام صادق علیه السلام آوردن که انه قال فی حدیث فی اصناف طلبت العلم، وقتی انواع طالبان علم رو حضرت نام میبرن، یکی از اونها صاحب العقل و الفقه هست، کسی که دنبال عقل و فهم است. زو کعابت و حزن، اینا دارای پریشانی و ناراحتی هستند. حضرت توضیح میدن الی ان قال عارفن به اهل زمانه، اینها اهل زمانشون رو میشناسن. مستوحشن من اوسق اخوانه، در عین حالشون از اوسق و بهترین و نزدیکترین برادرانشان هم در وحشتن و پرهیز میکنن و کاری نمیکنن که باعث ریختن آبرویشان بشود. باب بعدی، باب استحباب قبول نصح و صحبت الانسان من یعرفه عیبه نصحا و من لا من یستره عنه غشن، انسان باید قبول نصیحت کنه و با کسانی مصاحبت کنه که عیبش رو از روی نصیحت به انسان میگن، نه کسی که میخواد انسان رو فریب بده و عیب انسان رو میپوشانه. هرچند امروز روزگار برعکس شده، برای هر کسی که عیبش رو میگی خوشحال نمیشه، هر کسی که عرض کنم حتی اون چیزایی که نداره ازش میگی خوشحال میشه. بارها ما خدمت همین اساتید و بزرگوان وقتی رسیدیم یه جایی خواستیم از باب نصح و نصیحت بگیم آقا مثلا شما به درد اینجا نمیخوری یا این کار رو شروع نکن یا شما توانمندی این کار رو نداری، آقایون به شدت ناراحت شدن. ولی جلسه بعد که به یک امور حقیرتری وقتی میشینیم میگیم خب شما همچین محاسنی هم داری، به شدت از گفتن محاسن خوشحال میشن. البته خود متاسفانه یک رذیله ایه که من شاید چند نفر معدود رو تو زندگیم دیدم که ازشون وقتی عیبشون رو میخواستی، یعنی چی، حسنشون رو در یک جایی میخواستی بگی، به شدت ناراحت میشدن و واقعا هم ناراحت میشدن. خدا رحمت کنه آقای موسوی نژاد رحمت الله علیه، یکی از کسایی که من این اخلاق رو شایشون دیدم به شدت ایشون بود که اگه یک وقتی هم یکی از شاگردای قدیمی ایشون توی مثلا بین نمازا یا درس اخلاق بین نمازا مخصوصا میومد، هر کی از شاگردای قدیمی میومد روز میگفتن ایشون صحبت کنه. خب هر کدوممون به رسم مثلا میخواستن خیلی وقتا یک چند کلمه مثلا از حاج آقا تعریفی بکنن که بگن آقا ما هر چی تو دوران طلبگیمون داریم از حاج آقا داریم، ما از خصوصیات ایشون چیزی بگن، ایشون به شدت ناراحت میشدن و همونجا میگفتن آقا این حرفای بی ارزشیه، چیزی بگید به درد طلبه ها بخوره، نه از رویی که بخوان مجامله کنن ها، واقعا ناراحت میشدن. خب روایت ابی اودیس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت بهش گفتن یا صالح اتبع من یبکیک و هو لک ناصح، دنبال کسی باش که تو رو بگریونه ولی میخواد نصیحتت کنه، ولا تتبع من یضحکک و هو لک غاش، نه اون کسی که تو رو میخندونه ولی داره به تو نیرنگ و فریب میزنه. ستردون علی الله جمیعا فتعلمون، همتون روی یک روزی به خداوند متعال، به سوی خداوند متعال برمیگردید، فتعلمون، ستردون علی الله جمیعا فتعلمون، به خدا باز میگردید و اونجا خواهید دانست که چه چیزی حق است و چه چیزی باطل است. روایت دوم رو میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، همون جمله معروف از حضرت که هممونم حفظیم و خیلی جا هم رو در دیوار هم نوشتن. روایت بعدی مرحوم برقی در محاسن نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند لا یستغن المؤمن عن خصله و به الحاجه الى ثلاث خصال، مؤمن از یه خصلتی بی نیاز نیست و حاجت زیادش به سه تاست. یک موقعی استغناء از خصلت‌های فراوانی بی نیاز نیستیم، ولی او که بهش حاجت داریم سه تا خصاله، یکی توفیق من الله عز و جل، یکی وواعظ من نفسه و یکی قبول من ینسهو، اگر کسی نصیحت کرد قبول کنیم، از نفس خودمون واعظ داشته باشیم و توفیق از جانب حق متعال داشته باشیم. خب روایت اول این قبول، تو این روایتی که الان خوندیم قبول من ینسهو، توی یه روایت دیگه هست قبول من من ینسهو که روایت اولیه که مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول آوردن، و روایت دومی که در مستدرک آمده ان ابوالحسن الثالث انه قال لبعض موالی که قبلا هم خوندیم عاتب فلانن و قل له ان الله اذا اراد بعودا خيرا اذا عوتب قبله، که این مضمونش هم خوندیم. باب بعدی رو خدمت دوستان میخونم. باب استحباب مصادقت من یحفظ صدیقه ولا یسلمه، این که انسان بره رفیقی پیدا بکنه که دوستش رو نگه میداره، تو بلاها و تو مشکلات انسان رو تسلیم نمی کنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن لا تکون صداقتو الا بحدودها، دوستی محقق نمی شود مگر با چند خصوصیت و حد، فمن کان فی هذا الحدود او شیء منها فانسبه الی الصداقه، اگر کسی درش این حدود بود یا بعضی از این حدود بود به او بگو که رفیقه و الا غیر از او رفیق نیست، و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه الی شیء من الصداقه، کسی که هیچ کدوم از اینا رو نداره هیچ مرتبه از دوستی رو نداره. فاولها ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، پشت و رو برات نداشته باشه، پنهان و پشت و روش یکیه، جلو رود خیلی با حد رفیق پشت سر خیلی فوش میده، که یکی از متاسفانه از اخلاقای زشتی که ما در افراد متعددی هم هست، ممکنه خودمونم بهش مبتلا بشیم خدای تن کرده، اینه که جلوی روی افراد یه جور وقت میکنیم، پشت سر یه جور، پشت سر همش حرف میزنه و بد بیرا میگه و فوش میگه، جلوی رو که میرسه خیلی خوب و مهربان. و تهران خیلی سال پیش از شد بیش از 10 ساله، یه روز عیدی بود، شب عید بود، کلاس داشتم مرسای طلاب مشتهدی، آمدم بیرون، یکی دو روز به عید بود دیگه، الان 27 اسفند بود 23 اسفند بود یادم نیست، خیلی دیگه بازارم بود، مدرسه شلوغ بود، گوشه خیابون واسطه بودم، یک ماشینی از دور دور زد، من از جای کوچه مدرسه تا اون سر چهارراه بازار که همه وامیستن سر اوسترا که همه وام میستن ماشین سوار میشن 200 متر فاصله بود، من دیدم اونجا شلوغ و حوصله‌ام نشد برم. یه ماشین مسافرش رو پیاده کرد دور زد دیگه جلو جمعیت وا نستاد، دید من واسادم مثلا 200 متر جلوته، گاز گرفت و اومد ما رو با یه رفیقمون سوار کرد و گفتیم تا اون جایی که میریم. یه رفیق از هم دوره ای ما بود، ایشون هم از همون مدرسه از اساتید بود، با هم رفیق هم بودیم، ایشون معمم هم نبود. ایشون از ماشین که پیاده شد و بنده خدا با من گفت حاج آقا این بنده خدا رفیقته؟ گفتم که بله. پرسید چرا معمم نمیشه؟ خلاصه گفت شاید به خاطر که پشت سر آخونده خیلی حرف میزنن. گفتم نگاه کن پشت سر آخونده حرف میزنن، جلوی رو حرف نمیزنن. من تا همین الان جلوی رو فقط دستبوسی زدم و من از اون خوششانسا بودم، عزت دیدم و احترام دیدم. گفتم میگی شما 200 نفر آدم تو صف واسه دور زدی اومدی ما رو سوار کردی. گفت آقا من خیلی عاشق آخوندم. گفتم علی عاشقای آخوندا زیادن، ولی خب یه نکته ای اونجا بچه‌ها خودش میگه آقا من تا حالا به دقت نکرده بودم که ما همیشه حرفایی که میشنویم پشت سر آخونداست، جلوی رو آخوندا خب عزت و احترام میکنن. حالا تو این چند ساله به برکت حکومت روحانیون اینجوری شده که یک مقدار فضا عوض شده، ولی 7 8 10 سال قبل ما تهران تو 3 سال زندگی کردیم اینجوری نبود، جلوی رو همه عزت و احترام میکردن. حالا خلاصه اینم همین جوریه که عرض کنم که خیلی وقتا یکی از اخلاقش اینه، جلوی روی شما یه جور حرف میزنه، پشت سر شما یه جور دیگه حرف میزنه. اولین نکته دوستیه که دوستت پشت سرت هم تو رو همون مقدار احترام کنه که جلوی روی تو رو احترام میکنه. خصوصیت دومیه که ایرا زینک زینه و شینک شینه، اینجوری که اگر ببینی یه چیزی زینت تو یه زینت خودش به شما بیاره، بدی تو و شین تو رو شین خودش به کار بیاره. و ثالث الله یغیر هو علیک ولایتون ولا مالون، یه پستی گرفت یکم مال به دست آمد رابطه تو رو با خودش به هم نزنه، اون رفاقتت واقعا رفاقت باقی بمونه. البته یه نکته اشاره بکنم که یه موقعی از یه بنده خدا یه آدم گرفتار یه آدم افتاده یه شما یه چند سالی زیر بار پشت میگیری زندگیشو میگیری، واقعا بلد برای نیست که با یه بنده خدا رفاقت بکنی، چون گرفتاره میخوای زندگیشو مشکلشو حل کنی. بعد برای افراد خیلی وقتا انتظار پیش میاد، من یه عرض همیشه دارم میگم که عرض کنم محبت دائمی وظیفه میشه. میگم همین شما یه چند سالی بنده خدا خانواده گرفتاری غریبی بوده به زندگیش رسیدی گرفتارش کردی، حالا که دیگه او کارش تموم شده شما دایی ادامه همون برنامه رو هم نداری، از اولم قصدت به او بنده خدا رفاقت نبود، می‌خواستی مشکلش رو حل کنی. بعد انتظاری دارن که تا ابد همون ارتباط باشه. آقا خب شما سالای اول گرفتار بودید، زن و شوهر با هم دیگه دعوا داشتید، ما میامدیم خونه از بابی بود که مشکلات شما رو حل کنیم، والا قصد رفاقت نبودیم. حالا میگن آقا چرا جور شده دیگه رفاقت نداری؟ ولی قاعدش اینه که او کسی که اخلاء، میخوام بگم این نکته توجه داشته باشید، لازم نیست آدم با هر کسی هر ارتباطی داره تا ابد داشته باشه، ولی با او کسی که میخوای رفاقت داشته باشه، بله رئیس جمهور هم که شدی همون رفاقت تو با او چند تا رفیق اصلی همیشه حفظ میکنی، او رفاقت ها هیچ وقت با هم نمیخوره، همیشه رفاقت سر جاش خودش هست. لا یغیره علیک ولایتون ولا مالون. حالا من خبر دارم بعد از رفیقای قدیمی حضرت آقا نمونش همین آقای راشد یزدی، خب هر آقا مشهد مشرف میشن همیشه چند جلسه دیدار خصوصی به یاد همون رفاقتای قدیمی، خیلی از رفقای قدیمی رو آقا جمع میکنن یه ساعتی دو ساعتی با همون رفقای قدیمی میشینن. رهبر مملکت هم شدی اون رفقای قدیمی سر جای خودشون هستن، ولی اون کسایی که میخواید براشون رفاقت داشته باشی، نباید برای افراد توقع حاصل بشه. اگر شما فی سبیل الله یه مدتی به یه گده خاصی رسیدگی کردی، همیشه اون حالت ادامه پیدا بکنه. ما اولا بارها رفقا همین ناراحتی داشتن، یه کسی بوده وضع روحش خوب نبوده، بچه نداشته، یکی دو سالی ما با خانواده میگفتیم ما ارتباط بیشتری داشته باش، حالا کسی دیگه جایگزین شده. اینا همیشه چند نفر هستن که انسان بخواد به اینها برسه، بعد اونها بعد وقتا ابراز ناراحتی میکنن شما با ما خیلی صمیمی شدید ول کردید. آدم روش هم خیلی وقتا نمیشه بگه آقا صمیمیت ما از بابی که ماها بخوایم با هم دیگه رفیق باشیم نبوده، از بابی بوده که اون زمان نیاز داشتید شما به یک گروهی که حمایت روحی و ما سر روحیتون میکنه حمایت روحی بوده. الله یغیره علیک ولایتون ولا مال. و رابعه الله یمنعک شیئا تناله مقدرته، اگه یک کاری در دستش تواناییش داره براش امکان داره، او رو از تو چیز نکنه، من نکنه، هر کاری از دستش برد میاد برات انجام بده. والخامسه وهیه تجمع و هذه الخصال، اصلش ایه الله یسلمک عند النکبات، مصیبتی، مشکلی، آرزه پیش آمد، تو رو ول نکنه، رها نکنه، تسلیم نکنه، بره خودش بذاره تو تنها بمونی. اون جایی که نیاز بهش داری دستتو بگیره. به تعبیر دقیقی که بعد وقتا مثلا میبینی از گوش رفقا میشنوی که میگن آقا برادری رو تمام کردی. انسان باید اون جایی که گیره برادری رو بر رفیقش تموم کنه. این که هر وقت سفره ای هست سر سفرهش حاضر بشه، هر وقت دعوتی هست دعوتشو بپذیری، این که مشکلی نداره. اون روزی که تصادف کرده، رفتی بهش رسیدی، او که کاری کرده، اینها رو باید چه کار بکنی؟ خب یکی از دوستان سوال کردن با توجه به اینکه حضرت میفرمان با انسانهای شر دوستی نکنید، درباره ارهام غیر متدین چه باید کرد؟ ما یا مراجعات کافی با هدف اصلاح نکنید. هدف اصلاح رو نمیدونم چه مقدار ماها میتونیم محقق کنیم تو قوم خیشا. من اون چیزی که میخوام بگم، اگر من مصداق تقریبا تا حالا ندیدم، یعنی تو مصداقای امر به معروف تو موقعیت خانوادگی همچین موردی رو ندیدم، یعنی خودم برام تجربه نشده که من با کسی ارتباط قطع کنم و باعث بشه او اصلاح بشه، تا حالا همچین کسی رو من ندیدم. یعنی هیچ وقت برای کسی انقدر اهمیت نداشتم که حالا مثلا دارم میگم یه پسر خاله یه عموزاده من با این ارتباط برقرار نکنم که چون مثلا تو نماز نمیخونی بعد او به خاطر ارتباط به من تأثیر داشته باشه بره نماز بخونه. من اینجوری پیدا نکردم. من احساس شخصی خودم، برداشت شخصیم خودم که همون مقدار که با اینها رفت آمدم میکنی و عملا هم هیچ وقت رفت آمدهای ما چون تو مجلس های گناه نیست، تایید گناه اونا نمیشه، حتی باعث میشه گناهشون رو پنهان کنن. بعضی وقتا نمازم میشه، ما میسیم نماز جماعت میخونیم، ممکنه که سوری هم بیاد واسه نماز جماعت هم بخونه. من به نظرم این ارتباطات به مرور زمان باعث میشه که چیز باشه. مثلا من خودم این تجربه از بعضی از اقوام دور خانواده که اول ازدواج کرده بودیم، چون اونها خیلی مثلا رعایت های حجابشون قرص و محکم نبود، ما نه نکردیم. یک دو بار که میرفتیم، میرفتیم سرمون رو مینداختیم پایین، با مردش میدن ما ناراحتیم، جدا میشستیم. کم کم اونها متوجه شدن که ماها ناراحت میشیم. خب همون فضایی که ما خونهشون میریم، تو خونه خودشون ممکنه خیلی اهل حجاب آنچنانی نباشن، ولی وقتی ما میریم رعایت لما حجابشون رو رعایت میکنن. لذا من فکر میکنم حداقل همون مقدار، البته معلومه که کاملا از باب احترام ما و به خواسته ما، نه به خاطر رضای خدای کار میکنن. من به نظرم میرسه اگر اینجوری نباشه که رکون الالذین ظلمو باشه در مجلس فسق باشه، که خب الحمدلله هیچ وقت اینجوری نیست، این مقدار رفت آمده دید اونا رو نسبت به حداقل به آدمای مؤمن بد نمیکنه. خیلی وقتا ممکن تو همون جلسات اصل شبهاتی رو بپرسن، شبهاتون رو شما بتونید برطرف کنید. جلسه لازم نیست طولانی باشه نسبت به ارهام نزدیک که نه، خواهر برادر به اینها باید وقت گذاشت، کار کرد، رسیدگی کرد. اگه یه مصداق امر به معروف محقق اثر داره، یا گفتن شما یا ترک مراوده، انسان امر به معروف میکنه. ولی اگه ترک مراوده اثر نداره، خب عرض کنم خدمت شما، انسان این کار رو انجام نمیده. خب نوشتن روایت اول باب را. نفهمیدم روایت اول باب 12 منظورتونه یا روایت اول باب 11 منظورتونه. حالا پس این رو ایزه بدید بخونم، بعد از آخر کلاس خدمت دوستان هستیم. خب باب استحباب من خب این روایت اول رو خوندم، روایت دوم رو میخونم. حضرت امیر فرمودن لا یکون صدیق و صدیقن حتی یحفظ اخاه و فسلات. سه جا شما افراد رو در سه جا برادرش رو حفظ کنه، فی نکبتهی و غیبتهی و وفاته. سختی بهش میرسه پشت سرش و وقتی مرد انسان برادرش رو حفظ کنه، به خوبی یاد بکنه، اگر قرار به خانوادهش برسه برسه، به بقیه رسیدگی کنه، رسیدگیاشو بکنه. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین این برادر. حالا یه نکته در مورد برادری هست که بعد خدمتتون توضیح دادم که نسبت به این برادری ها، این نکاتی که به عنوان حقوق برادری میاد، عمده اینها نکاتی نیست که ما نیاز باشه در زمان غیبت یه حد اعلاشو انجام میدیم. تو روایات دیگه آمده این مال زمان ظهور حضرته. مثلا تو قضیه مواسات از اون چیزایی نیستش که تو این دنیا از ما خواسته باشن، در زمان غیبت از ما خواسته باشن که ما هرچی مال داریم با برادرانمون حتما باید تقسیم کنیم. اینها خیلیاش اون دستورات شرعی که زمان امام زمان علیه السلام انجام میشه که باب بعدی که خدمتتون خواهم خوند. از مستدرک دوستا روایت خوب داره بخونم. روایت اول از امام صادق علیه السلام لبعض اصحاب ای حضرت فرمودن من همون داستان معروفی که سه بار برادرت رو امتحان کن، من غضب علیک من اخوانک ثلاث مرات فلم یقل فیک شرا فاتخذ فل نفسک صدیقا. سه بار یکی رو امتحان کردی، یعنی سه بار برایش غضب کردی و او در مورد تو یه چیز بدی نگفت پشت سرت، اون رو برای خودت دوست بگیر. بعضیا ارزش دوستی رو قائل نیستن، یه بار یه اتفاقی میفته ناراحتی، یه چیزی میگی ول میکنه و میره. نمیفهم آقا ما این همسال با هم نون نمک خوردیم، حالا یه بار تو ناراحتی یه چیزی گفتیم، رفاقت انسان به هم نمیخوره. بعضی مقدار رو دقت ندارن، همیشه باید باهاش خوب باشی تا با شما خوب باشه. روایت سوم در اختصاص مرحوم شیخ مفید از امام صادق علیه السلام آمده، میگن حضرت فرمودن ان الذين تراهم لك اصدقاء اذا بلوتهم وجدتهم على طبقات شتى. خیلی از این رفقایی که داری اینا رو وقتی امتحانشون میکنی میبینی چند جورن. فمنهم كالاسد، بعضیا مثل شیرن، ولی فی عزم الاكل و شدت السوله، خیلی هیبتشون درست و شکمشون گنده و خیلی میخورن. و منهم كالذئب المذره، بعضیا مثل گرگن، فقط دنبال اینن که بدرن. و منهم كفل كلب فلبسبسه، بسبسه دم جنباندن سگ و چابلوسی سگ رو بهش میگن. بعضیا مثل سگن، فقط دور بر چابلوسی میکنن. و منهم كالثعلب فالروغان فالسرقه، بعضی ها مثل روباهن، فقط میزنن و میدوزن و میرن. صوره هم مختلفه، اینا ها مختلفن، ولی حرفت و واحده، همه دنبال نفع خودشونن. ما تصنع و قدن ازا ترکت فردن وحیدن لا اهل لک ولا ولد الا الله رب العالمین. به اینا ها دل نبند، چه کار میکنی فردایی که تنها میمانی، نه فرزندی هست و نه بچهی، توی یا خداوند متعال. روایت چهارم مستدرک رو هم بخونم. روایت از حضرت امیر فی وصیت هیله به کمیل، حضرت وصیت کردن گفتن یا کمیل و من اخوک، برادر کیه؟ اخوک الذی لا یخذلک عند الشده، برادرت او کسیه که هنگامی که خیلی شدت بود تو رو پس نکنه، خار نکنه، عند حاجتت، عند شدت و سختیش. ولا یغفل عنک عند الجریره، یه جنایتی از تو سرزد، یه مشکلی شد، قرار شد دیه بدی، یه هزینه شما بکنی، از تو غافل نشه. ولا یخدعک لا یدعک حتی تسأله، اینجوری نباشه که تو رو ول کنه تا حتما بخوای ازش سوال بکنی، ازش سوال نکرده جواب تو رو بده. ولا یترک لا یترک و امرک حتی تعلمه، تو رو با حاجتت رها نکنه تا حتما بهش بگی. این که خلاصه حواسش به کار شما باشه. بعضیا میبینی گرفتاره، پول ابزاری، حالا ما طلبه ها که هممون الحمدلله آس و پاس آسمون جلیم، خیلی هم به هم دیگه کمکی که نهایت زنگ بزنه 100,000 تومان ما شهریه داشته باشیم تا ایمان نصفش کنیم، 50 تومان مال تو، 50 تومان مال خودمون. ولی نه، رفیقی داری وضعش هم خوبه، پولدار، باهاش هم هستی، هیچ وقت زنگ نمیزنه تو وضعت چی جوریه، تا بهش نگی من محتاجم، یه بار زنگ بزنه بگه یکی از آقایونی که از علمای قم، این قدیم مال 20 ساله میشه، تازه آمده بود مشهد، بعد نقل میکرد. خب هیچ کی اون زمان هم خبر نبود، استادای درس خارج، نه پولی نه هیچی، زندگیشون سخت بود. به یکی دیگه از دوستانش درد دل میکرد، او آقا برام میگفت، میگم همین آقای فلانی که از بزرگان مشهد رو نام برده، مثلا میگفتش که چند بار ما رو میبینه میگه که فلانی اگر شما یک نیازی داری ما در خدمت شما هستیم ها. من خودشون نمیفهمه که آقا من هیچ وقت نمیام بهشون اظهار نیاز کنم که آقا 50,000 تومان 100,000 تومان به من پول بده، تو که میبینی من درس دارم، این کلاس خوبی دارم، 50 تا شاگردم دارم، یه دست کن تو جیب 200,000 تومان اون زمان میگه پول به من بده. میگه فلانی را اگه خودتون نیاز دارید نه خرج کنید، نیاز ندارید به طلبهاتون بدید دیگه. بعد یه جوری باشه که شأن طرف مقابل رد یاد بشه. این متاسفانه الان اینجوری نیست، فضایی که بالاخره حالا یه رفیقیه بگه آقا فلانی من این پول دارم، ها یه موقعی پول نیاز داشتید، یا حتی مثلا عرض میکنم پولدار یا یه رفیق عالم، یه قدیم رسم بوده، می اومدن یه سری هدایایی می آوردن برای آقایون علما، میگفتن اگه خودتون مصرف دارید مصرف کنید، ندارید بدید به طلبه ها. ای اخلاق دیگه متاسفانه جا ور افتاده که آقا بالاخره اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه به بقیه برسن. باب استحباب مواسات الاخوان بعضهم لبعضن، که واقعا باب بسیار عظیمیه، روایات خیلی سخت و عجیبی داره. خداوند متعال به ما توفیق بده که بتونیم یک حداقلش رو عمل کنیم. امام صادق وصافی میگه که ان ابی جعفر قال قال لی یا ابا اسماعیل ارعیت من قبلکم، اینایی که دوره بر شما، حالا اهم از شیعیان یا اهل سنت، که بیشتر من قبلکم به اهل سنت میخوره. اذا کان الرجل لیس علیه رداءون، اگر لباس نداره و عند بعض اخوانه رداءون یطرحه علیه، لباس شمیاد رو دوشی بندازه. قال قلت الله قال فاذا کان لیس عنده ازار و شروال نداره، یوسل الیه بعض اخوانهی، به فضل ازارهی، بعضی از برادرانش فضل ازارشون رو به این میرسونن، حتی یجد له ازارات یه شروال پاش باشه. قال قلت لا قال فضرب بیده علی فخذه، حضرت دستشون رو زدن روی رانشون. ثم قال ما هو اولئک به اخوه، اینا برادر نیستن، که به این ذیلش معلوم میشه منظور بیشتر اینجا با اینکه من قبلکم غالبا اهل سنتن، اینجا منظور همین شیعیانی هن که هستن، البته ممکنه بگن همین اهل سنت هم با هم برادر نیستن. روایت بعدی اسحاق ابن عمار میگه کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فذکر مواسات الرجل، یا فذکر الامام مواسات الرجل اخوانه و ما یجب لهم علیهم، حضرت یک چیزایی رو ذکر کردن از مواسات رجل به برادرانش و اون واجباتی که از حقوق برادری هست. فدخلنی من ذالک امر عظیم، خیلی برام سخت آمد. عرف ذالک فی وجهی، حضرت دیدن که من اصلا رنگم پرید که آقا ما میخوایم واقعا اینجوری برادر بشه، واقعا رنگ آدم میپره. حالا روایتشو بخونم، اگه قرار بشه آدم این کارا رو در حق برادر دینیش بکنه که اوضاعمون خیلی خرابه. فقال، وقتی حضرت دیدن که اینقدر آقا من ناراحت شدم، فرمودن انما ذالک اذا قام قائمنا، ان شاء الله وقتی امام زمان ظهور کنن اینا ما رو اون زمانه. وجب علیهم ان یجهزوا اخوانهم و ان یقروهم، اونها اون زمان واجب است که به برادرانشون برسن، تجهیزش کنن، کاملا برادری رو داشته باشن، یعنی کم بوده زندگیشو جبران بکنن. و ان یقروه، قره علی العمل، یعنی او رو در کار خودش تثبیت کرد، یعنی باعث بشه که اونها هم تو زندگیشون ثابت باشن، یعنی مواسات به این معنی که هرچی کم دارن براشون تهیه بکنی. روایت سوم رو میخونم، میگه که خلاد سندی میگه که ابتع علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل، حضرت با یکی کار داشتن دیر آمد. فقال ما ابتع بک، چرا دیر آمدی؟ فقال العرا یا رسول الله، لباس نداشتم تنم کنم بیام. حضرت فرمودن اما کان لک جار له ثوبان یعیرک احدهما، یه همسایه نداشتی که دو تا لباس داشته باشه، یکیشو به تو آریه بده پاشی بیای کار منو انجام بدی؟ فقال بلا یا رسول الله، چرا بودن نمیدن؟ فقال ما هذا لک باخ، اونا اصلا با شما برادر نیستن، او برادرت نیست. روایت بعدی ابن ابی عمر از مفضل ابن یزید قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن انظر ما عصب تفعود بهی علا اخوانک، عرض کنم خدمت شما، حضرت فرمودن که ببین چه کار میکنی، انظر ما عصب تف، نگاه کن چی دستت میرسه، هر مالی دستت میرسه، فعود بهی علا اخوانک، آده به معنی مشارکت، به معنی عیادت هم میشه، اینجا به معنی رسیدگیه، رسیدگی کن به اون چیزایی که خدا بعد میده بر برادرانت. فان الله یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثه لا یطیقها هذه الامه، سه تا دستور الهیه که این امت طاقت انجامش رو ندارن. یکی المواسات للاخفی ماله، انسان توی مالش با برادرش برابری کنه، یعنی هرچی مال داره او نداره نصف کنه به او بده. و انصاف و ناسی نفس من نفسه، انسان با بقیه انصاف داشته باشه، انصاف رو آقایون به عدالت ورزی و اجرای قسط و اقرار به حقوق مردم و ادای اونها معنا میکنن، انسان با مردم انصاف داشته باشه، حقوق مردم رو بده. و یکی هم ذکر الله علی کل حال، نکته بسیار زیبایی در روایت که بسیار پندآموزه، حضرت میفرمایند در عینی که ما روایات متعدد داریم که ذکر لسانی بگی، حضرت میفهم مراد از ذکر لسانی نیست، هو سبحان لیسه و لیسه هو سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، فقط مراد ما از اون ذکر علا کل حالی که نمیتونی انجام بدی فقط این ذکرهای لسانی نیست. لکن اذا ورد علا ما یحرم خاف الله، یه حرامی که پیش میاد اونجا ذکر و یاد الهی رو داشته باشه، از خدا بترسه و از اینها دوری بکنه. روایت بعدی هم همون تکرار روایت قبل، ذیل روایت در مستدرک از بهار یه روایت رو نقل میکنن، یک صفحه که عرض کنم خدمت شما روایت به امام صادق، به امام سجاد علیه السلام میرسه، حضرت یک صفحه توضیح میدن در مورد صفات اخوان بر یک دیگر رجوع کنید. از آخر میگه جابر وقتی اینا رو شنید میگه سبحان الله و من یقدر علی ذلک، کی میتونه حقا رو اجرا بکنه؟ قال علیه السلام، حضرت فرمودن من یرید و ایقرا ابواب الجنان، کسی که میخواد در بهشت بزنه بره تو بهشت، و یعانق حور الحصان و یشتم و معنا فی دار السلام، توی بهشت میخواد با ماها باشه. قال جابر میگه هلک تو والله یا ابن رسول الله، من بدبخت شدم، انی قصرت فی حقوق اخوانی، با اینکه شما فرمودید من خیلی کوتاهی کردم، ولم اعلم انه یلزمنی علی التقصیر کل هذا ولا عشر و انا اتوب الی الله یا ابن رسول الله مما کان منی من التقصیر فی رعایت حقوق اخوانی المؤمنین، که خلاصه اینجا خیلی به درگاه الهی هم توبه میکنه، یعنی اونها هم براشون اینها خیلی سخت بوده. آخرین بحث رو خدمتتون با یه باب دیگه هم بخونیم، هنوز وقت هست. باب و کراهت مؤاخذت ما خاطر فاجر و الاحمق و الکذاب، انسان کراهت داره با فاجر و با احمق و با کذاب با همدیگه برادری کنه. روایت اول رو میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا سعد المنبر، بابا جون اگه تلفن ببری اینترنت هم قطع میشه، کلاس دارم، میگه که حضرت امیر وقتی بالای منبر میرفتن، قال یم بقی للمسلم ایتجنب معاخات ثلاثه، سزاوار است برای مؤمن از برادری سه دسته تجنب و دوری کنه. یکی الماجن الفاجر، پررو و بیحیای فاجر و گناهکار. دومی الاحمق، سومی الکذاب. هر کدوم رو هم علت رو حضرت توضیح میدن، میگن و اما الماجن الفاجر بی حیای فاجر فیزین لک فعله، همون کاری که انجام میده هی برای تزیید میکنه، و یحب ان تکون مثله، یه چیزی که امروز تو فضای مجازی از آفات شده که ما از جای مختلف نقل شنیدیم، که بعضی از کارهای پست و پلید مثلا مثل اون چیزی که الان خیلی شایع شده امروز، مثل مثلا شرب مسکرات رو و استعمال مثلا دخانیات و مواد مخدر رو، اینا رو هی تزیین میکنن، اینو به عنوان یک کار خیلی خوب جلوه میدن که ها کسی که مثلا شجاعت داشته باشه سیگار بکشه، کسی که اینقدر مرد باشه که شراب بنوشه، و یحب ان تکون مثله، این باعث میشه که شما مثل او بشی، ولا یعینک علی امر دینک و معادک، تو رو بر امر دینت و امر معادت هیچ وقت یاری نمیکنه، و مقارب توهو جفا اون و قصبه، همنشینی با او در نسخه دیگه آمده مقارنه که او شاید بهتر باشه، همنشینی با او جفا است و موجب قسوت قلب میشه. پس یکی از مواردی که منجر به قسوت قلب میشه همنشینی با فجاره. انسان بعضی وقتا این روحیه درنده خویی و این که بر نفس انسان تاثیر میذاره به عینه، حالا ماها مجالست با این آدمای اینجوری غالبا موقعیت برای ماهایی که طلبه ایم خیلی کمتره، ولی بعد از این فیلم هایی که انسان میبینه که از کنم خدمت شما خشنه، من خودم یادمه که یکی از علتهایی که سریال های ایرانی رو تقریبا عموماً یعنی دیگه اصلا انقدر زده شدم از سریال ها، چند سال من سریال ندیدم، یه علتش بود که همون جلسه اول یا دوم این سریال، مخصوصا طنزایی که در 12 سال پیش درست میکردن، انقدر برخوردای بد فرزند با پدر، خواهر با برادر، و انقدر این فضاها برای ماها نامانوس بود که همون لحظات اول انسان نمیتونست تحمل کنه و احساس میفهمید که مثلا حالا ممکنه ماهایی که میگیم آقا یه موقعی پشتمون با ما نباشه، پامون جلو با همون دراز نکنیم، یه کلمه درست نگیم بابامون ناراحت بشه، بعد آدم واسه اینجوری باباباش اینجوری صحبت بکنه، و اینا جزی که بدآموزی داره اصلا تو نفس انسان هم کم کم تأثیر داره. مثلا میبینی یه بچه‌ای با یه تیکه‌ای که تو فیلم مثلا باباش صحبت میکرده، اینم باباش صحبت میکنه. الان ما بارها تو برخوردا میبینیم بابا هم هیچی نمیگن، ها سکوت میکنن، ولی میفهمیم که اصلا برخورد این بچه با پدرش یه برخورد احترام‌آمیز نیست. این فیلم هم همین تأثیرات رو داره. میبینی وقتی یه مدت انسان یه فیلمای میبینه فرهنگ غربیا که مثلا نسبت به هم بی عزتن، بی احترامن، هوای هم رو ندارن، فرهنگ اینکه مثلا ما نسبت به همدیگه یه چیزی رو میخریم، تعارف میکنیم، آدم یه مقدار تعجب میکنه، به مرور زمان ممکن رو نفس انسان هم همینها تأثیر رو داشته باشه. پس بنابراین لا یعینو که علا امر دینه که و دنیاش و مقارنته جفا و قسوه، باعث میشه انسان سنگدل بشه. و مدخله و مخرجه عارون علی، ای که این میاد و میره چه تو رفت آمده به خونه او داشته باشه چه او به خونه تو رفت آمد داشته باشه، باعث آر بر تو میشود. اما البته حواستون باشه این نسبت به کسی که میخواد برادری کنه ها، همین ایراد رو بعضی اول انقلاب به بعضی از بزرگان میگرفتن، میگفتش که خب انا طبیبون دوارون به طبه، ای که میبینی منافقی میاد چپی میاد هر کی میاد دم خونه من، باعث که میاد من باید مشکلی رو حل کنم، من باید هدایتش کنم. فضای هدایت جز فضای رفاقته. و اما احمق فانه لا یشیر علیک بخیر، آدم احمق تو رو به خیر دلالت نمیکنه. ولا یرجا لصرف سوء عن، امید نمیره که یک بدی رو از تو دفع کنه چون نمیدونه چه کار کنه. ولو اجهد نفسه، ولو این که نفس خودش رو خیلی به سختی بیاندازه، ولی چون بلد نیست نمیدونه چه کار بکنه. و ربما اراد منفعتک فضرک، میخواد به تو نفع برسونه ولی ضرر میرسونه. ما بارها دیدیم تو زندگیمون که یک کسی یک کاری بهش واگذار کردی، تأکیدم میکنه آقا این کار رو اینجوری انجام بده، نه از بابی که برای شما مثلا میخواد صرفه جویی کنه یه هزینه کمتری میکنه، بعد عملا اینجوری میشه که میری میبینی مثلا یه قطعه خراب از میشه، بهش میگه آفلانی این قطعه رو عوض کن، میگه نه آقا برو یه هنوز مثلا 5000 کیلومتر یه کار میکنه، میگه آقا این تاریخ تصمیم تایم گذشته عوضش کن، خب عوضش نمیکنه، میای تو جاده بعد 1000 کیلومتر وسط جاده تصمیم تایم میبره، 5-6 میلیون تومان هزینه ممکنه بشه، یک روزم تو جاده ممکنه علاف بشی. در صورتی تو اول بهش گفته آقا اینو درست کن، اگه همون زمان درست میکرد به این مشکلات هم خیلی وقتا نمیافتادی. این میشود آدم احمق که اراد منفعتک ولی فزرک. فموتو خیر من میات حیاته، بمیره بهتر از اینکه زنده باشه. و سکوتو خیر من نطقه، ساکت باشه بهتر از اینکه حرف بزنه. و بعدو خیر من قربه، که الحمدلله هر کدوممون یکی دو تا از رفقام تو زندگیمون دیدیم. و اما الکذاب، آدم دروغگو، که این دیگه حسابش جداست. فانه لا ینه او کما او عیش، لا یهنه او کما او عیشون، عیش با او حنی او عرض کنم خدمت شما گوارا نیست. و سکو ینقل حدیثک و ینقل الیک الحدیث، حرف تو رو جای دیگه میبره، حرف دیگه رو میاره پیش تو، همش میخواد برهم بزنه. کلما افنا، تو نسخه هست اقنا، تو حدیث پنج همین باب هست فنیت، کلما فنیت احدوستون، هر وقت یک سخن تمام میشه متها به اخرى، این حرف به یه حرف دیگه رب میده مثلها، حتی انهو یحدثو به سر، داره صحبت میکنه ظاهرش که راسته، فما یصدق و یفرق بین الناس بالعداوه، در واقع راست میگه، یه حرف مال یه جای دیگه بوده به این وصلش کرده، بین مردم با دشمنی تفرقه میاندازه. فیون به تو سخائه، یعنی کینه ورزی، تو روایت پنجم داره شحنا، شحنا هم یعنی کینه توزی، یعنی دشمنی. فاتقوا الله وانذروا وانذروا لانفسكم، از خدا بپرهیزید، به نفس هایتون نگاه کنید. روایت دو و روایت سه تکراره، روایت چهار رو میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم و مصادقت الاحمق، از رفاقت با احمق بپرهیزید. فانکه اثر رو ما تکون من ناحیته اقرب و ما یکون الان مساحته، چه جمله زیباییه. خوشحال کننده ترین چیزی که از او به تو میرسد زودتر تو رو به بدی میکشاند، یعنی بهترین چیزی که فکر میکردی رسیده زودتر همون شر تو میشه و به ضرر تموم میشه. روایت پنجم هم تکراره. وقت ما گذشت، دوست داشتم باب 16 رو هم بخونیم انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.